بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادامه مباحث اشراقیونه و هم این قرار هم قرار بعدی که تتمش در مباحث روز یک شنبه بررسی میکنیم، روز شنبه بررسی میکنیم، پیرامون ادامه بحث اهل اشراق. کلیت بحث اشراق یادمون نرفته، قائل بودن به این که تشعشعات بسیار عدیدهی بر عقول زیردشتی وارد میشه. این شعاها از عقول بالایی است که در حقیقت یکی مستقیمن از ناحیه حق تعالی ساطع میشه که اسمش هم گذاشته بودن نور سانه، و ما بقی هم که غیر سانه بود از آینه ها و از در حقیقت مجرا و مجلای عقول اعلا بود. نکاتی رو با هم مرور بکنیم که این نکات در حقیقت کلیات اندیشه قرار قبلیمون رو بیان میکنه. اولی که گفتیم هر عقل همونطور که از ناحیه حق شعاعی رو میگیره، حق تعالی رو مشاهده هم میکنه، همینطور که از عقل بالادستی شعاع میگیره، عقل بالادستی رو مشاهده هم میکنه. اما اینها دو چیز نیستند، یعنی گونه نیست که دیروز اشاره کردیم دو چیز باشن. یک چیزه که از زاویهی بهش میگیم، وقتی از زاویه فاعل بهش نگاه میکنیم میگیم شعاع و تابش، وقتی از ناحیه عقل زیردشتی نگاه میکنیم بهش میگیم مشاهده. نکته دوم که بحث امروزمونه اینه که مشاهده یک نوع علمه، و چون علمیست که حضوریست، یادمون باشه میگفتیم علم علت به معلول، معلول به علت، و خودشی به خودشی از علوم حضوری هست. از طرفی هم میگفتیم علم حضوری در حقیقت چیه؟ این که وجود معلول در وجود معلوم در پیشگاه عالم حاضره.
علم علت و معلول
علم. به طور کلی علم حضوری علمی است که در اون علم وجود معلوم در نزد عالم حاضره، در مقابل علم حصولی که در علم حصولی ماهیت معلوم در نزد عالم حاضره. من به شما علم دارم، وقتی به شما علم دارم، الان حضرت عالی که وجود در پیش من نیست، ماهیتت پیش من، عکست در ذهن من. اما در علم حضوری این وجود معلومه که نزد عالم حاضره، که علم علت به معلول، علم معلول به علت، و علم خودشی به خودشی از اقسام علم حضوری است.
بهتر تعریف کنیم که علم حضوری علمی که علت در نزد معلول حاضر نیست، علت در نزد معلول حاضر نیست. چون فرض میکنیم حالا علم حضوری در خدا، خدا ما معلول در نزد خدا حاضر نیست، بلکه درسته
اینه
که خدا در نزد معلول
حاضر. خب الان شما علمتون به صور ذهنیتون،
ما در دقیقترش اینه، چون علم حضوری حالا بیشتر تو خدا فرض میکنه. یک مثال این آوردن برای ذهن، اما اصلش تو خدا،
هر شی نسبت به خودش علم و حضوری داره، فقط خدا نیست. الان خود شما نسبت به خودت علم و حضوری داری،
چون ما ذهن داریم اینجوری.
نه نه، همین گیاه هم نسبت به خودش علم و حضوری داره، چون خاطرتون میگفتیم مرحوم صدرا میگفت علم مسابقه با وجوده، هر جا وجود پاشو گذاشت علمم هست. تو قرارهایی که مربوط به علم بود اونجا این بحث شد، نه یکی از اقسامشه علت در پیشگاه معلول. اون وقت تازه اگرم بخواید بگید راحت ترش معلول در پیشگاه علت که خوشتستره.
خدا پس این تعریف درست نیست.
خب خدا معلول، این موجودات در پیشگاه خدا حاضرن.
کجا حاضرن؟ ما شاید من دورم تو رو من نزدیک یا دارم اشاره چی دارم ولی با هو هم من خدا نزدیک به ما، نه ما نزدیک به او.
اصلا بحث نزدیکی دوری نیست، بحث حضوره. علمی که خدا به شما داره چجوریه؟ ماهیتتونو داره یا وجودتونو؟ شما معلومید یا خدا معلومه؟
این صحبتای فرمایشات شما با توجه به
تعریفه، تعریف همونه که من درس کردم. باز چی پیش کی حاضره؟
علتش معلومه. کار خدا یعنی تو جهان خدا پیش این مخلوقاتش حاضره، چون ما که یه جای خاصی داریم، ما تو غرق ماده و مادی هستیم، خداست که در سراسر جهان حاضره.
نه، حاضر بودن به معنی این که همین معلوم در پیشگاه علمی او حاضره. ما اصلا پیشگاه بحثمون در مرتبه وجودی نیست، در پیشگاه علمیه. ممکنه او بیاد دقل دست شما، ولی اساسا عالم به معلوم علم داره، یعنی همیشه معلوم پیش عالم حاضره. حالا بخواد علتش بخواد معلوم، همیشه در علم معلوم در پیشگاه عالم حاضره. کلن همه جا میگن معلوم. وقتی علم، ما علم رو تعریف بکنیم، علم عبارت است از حضور معلوم عند العالم. اگه مقولی بود میشه حضور و ماهیت المعلوم، اگه علم حضوری بود حصولی اون قبلی، اگه حضوری بود میشه حضور و وجود المعلوم. حالا بحث اون به این نیست، اون حاشیه است که بعدن قرار میدیم. پس اقسام داره، الان بحث اون به اون نیست. داشتیم گفتیم نکته دومی که در حقیقت وجود داره اینه که پس مشاهده علم از نوع علم حضوری هم هست، چون هر عقلی در حقیقت به علت خودش علم داره و علم به علت هم علم حضوری است و علم حضوری هم از سلخ وجوده، در مثل اضافه اشراری است. میخواییم بگیم در حقیقت مشاهده یک نوع همون وجوده، مشاهده همون اضافه اشراقی. این که شیع، این که عقول مشاهده میکنند حق رو، یعنی اضافه اشراقیه به حق دارن، عبارت نخرای همه به این بیان که مشاهده علم، علم به علت، علم به علت حضوریه، علم حضوری وجودیه و رابطه وجودی علت و معلول هم رابطه اشراقی است. دیگه آره اختیار گفتیم اشراقی طرف نداره دیگه. خب نکته سوم این که اشراق یه وقت در عالم حسه، یعنی تابش. شما فرض کنید الان روی این دیوار روبرو که در حقیقت مادیه، شما چندین نور رو میتابونید. همه الان این نور مهتابی، لامپ اول، لامپ دوم و دو تا مهتابی این ور و یه لامپ نورم اون وره، اینا در حقیقت دارن شش نور بر این میتابن. این نورها وقتی میتابن، اولا دیوار درک نمی کنه این نور رو، پنج تاست شیش تاست، چون ماده محل ظلمت، چیزی درک نمی کنه. روی اون دیوار هم دیگه امتیازی بین نورها پیدا نمیشه. یعنی اینجوریست که روی اون دیوار الان شما بتونید بگید هان این تیکش مال لامپ اوله، اون تیکش مال لامپ دومه. بعد اینکه اینا همه تابیدن دیگه اون رو اون رو وحدت ایجاد میشه، روشنایی پیدا میشه. اگر تمایزی در این هست که ما میتونیم بگیم چهار تا نور روی دیواره، در حقیقت با عنایت به مبدأ کش میگیم چهار تا. ولی اگه کسی ندونه چند تا مبدأ نور وجود داره، نمیدونه الان این دیوار به چند نور روشنه، به عبارت دیگه چند فوتون روی اون دیوار نشسته، از چند مبدأ این فوتون های نوری رفته نشسته. پس در انوار حسیه و شعاعات حسیه، به تعبیر ایشون اشعه که جمع شعاعه، اشعه حسیه، اولا محل درک نداره، در ثانی تمایزی نسبت به اشعات نیست، و در ثالث امتیازی هم اگر هست ناشی از چیه؟ از مبدأ نوره. ولی خود نورها که نشستن رو هم دیگه ادغام میشن، به نوعی ترکیب میشن، به نوعی وحدت درشون پیدا میشه. برای اینکه در اشراقات عقلی این گونه نیست. در اشراقات عقلی یک عقل وقتی نورهای متعدد می نشینه روش، اولا می داند که چند نور روشه، چون این نورها در حقیقت وجوده و او هم یک قابل ظلمانی نفهم نیست، نه می فهمه. در ثانی اینها وقتی نشستند روی این شی تمایز دارند حتی بعد الورود. پس مثلا عقل پنجم میگفتیم چند تا نور روشه؟
32 16 4 16 16 4 8
عقل چهارم که 16 تا بود، چجوری؟ یکی مال نور انوار بود، یکی از عقل دوم بود، دو تا عقل سوم بود، 4 تا عقل چهارم، بس میشه جمعش چند تا؟ 8 تا، 16 تا هم نبود. عقل پنجم 16 تا بود. خب ما پنجم رو گفتیم 16 تا؟
چهارم
بود، چهارم بود، چهارم بود، ما الان تا سوم رسیدیم، خب چهارم هم میشه 8 تا، رو هم میشن 16. حالا مهم نیست، این 16 نوری که روی عقل پنجم نشستند، این 16 نوری که روی عقل پنجم هم، اولا عقل پنجم میداند که 16 نور بر او وارد شدن به خلاف دیوار، در ثانی بعد الورود این انوار روی عقل پنجم، این وجودات روی عقل پنجم قابل تمایزند، قابل تشخیصند. بله بله، خودش میشه. علت چم اینه که گفتیم رابطه اشراقیه، در حقیقت علم داره به هر دونه دونه اینا. و بعد که این گونه شد، علم به کم و زیادی هم پیدا میکنه. حالا تمایز چه اتفاقی میفته میرسی یه مرحله قبل و بعد، شما های ذکاوت ذکاوتمندانه زودتر سوال میکنی. اما این هم نکته چهار. نکته پنجم این که در خلاف عالم حس، در عالم عقل کثرت انوار به ضعفشون می انجامه. نه به قدرتشون. چون هرچه وحدت بیشتر بشه در عالم عقول، وحدت مسابقه با چیه؟ با قوت. هرچه وحدت بیشتر شد و توحید بیشتر شد در حقیقت به صرف و شی نزدیکتر میشید. هرچه به اون نزدیکتر شدید و به وحدت نزدیکتر شدید، نور اقوا میشید. لذا هرچی پایین میاییم، درسته کثرات نوری زیادتر میشه، اما قدرت وجودی به تعبیر مشا این سعه وجودی کمتر میشه. هرچه بالاتر میریم که یک نور یا دو نور یا سه نوره، نوعه این وجود اقوا میشه. اینم پس چرا اینجوری، چه فرقی با هم میکنه؟ فرقش هم این معاصر فرمایشیست که ایشون داره. پس در حقیقت ما در عالم عقول گفتیم نور از بالا حرکت میکنه، هم مستقیم میاد پایین، هم تو آینه های مختلف میخوره. از اون برم گفتیم قوابل، این قوابل تیرگی ندارن، این قوابل صافن، در حقیقت مجردن. اما با همه اینا باعث، شاید این جواب اون بحثی بود که دیروز میخواستیم بگیم، چون دیروز پرسیدن برخی از دوستان که خب شما میگید که این قوابل تیرگی ندارن، قوابل هیچ گونه من ایجاد نمی کنن. به عبارت دیگه اینها مثل شیشه هایی هستن که نور ازشون عبور میکنه، نه مثل یک آینه یا جسم مادی سخت. پس وقتی نور به اینها عبور میکنه چرا ضعیف میشه؟ چرا ضعیف میشه؟ چون سیستم توضیحی اشراقی این بود که نور از بالا چه حرکت میکنه، همزو که پایین میاد چی میشه؟ ضعیف میشه، که به حد میرسه که دیگه شی نمیتواند عقل ساز باشه، عقل طولی نمیتونه بسازه، دیگه باید عقل عرضی بسازه. چرا؟ جوابش اینه که این وقتی به سمت پایین میاد، به اون کف که میرسه به کسرت میرسه. اون عقل آخری، حالا صدومه یا هزارومه یا دیویست هزارومه، هر تعدادی، اون عقل آخری انقدر جهات نوری درش زیاده که در حقیقت به ضعف رسیده، چون کسرت در وجود مسابقه با چیه؟ با ضعف. هر کدومشون از نسبت به قبلی از عفن، لذا هر کدوم نسبت به قبلی از عفن، اما به جایی میرسه که دیگه از عف از عف میشه، دیگه عقل ساز نیست. درست شد؟ حالا به این مرحله که رسید، نکته آخری که بحث امروزمونه اینه که این تمایز این انوار روی عقل آخر، گفتیم تمایز حقیقیست به خلاف نور رو دیوار. تمایز، تمایز حقیقیست، یعنی جهات حقیقیه درست میکنه. اون وقت با هر کدام از این جهات او یه رب و نو میسازه، یه عقل متکافئ میسازه. این عقول متکافئه وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون تصدی عالم اجسامه، که گفتیم شیخ اشراق به جسم چی میگه؟ اسنام، سنم. این چارچوبه بحث قرب امروزمونه. ببینی
کسلت فارسه ضعف سید وجودشون میشه که نور ضعیف میشه، یعنی ما از این جواب بیدیم.
بله کسلت
فارسه بیشتر تحلیلیه، چون نمیشه به اون مرحله که اونا میخوان از آن برسه مجبوره هم بپذیره. دو دو تجارتا که نیسته فریادن بکشه اگه واقعا حرف اینه.
ما الان در نقد اشراق میشه، در تبینش کسرت، کسرت وجودی مسابقه بازم نورش رو، نور اگه نور ظاهری بود حق با شما بود، اما این نورا نورای چیه؟ نور وجوده. وجود وقتی کثیر شد ضعیف. قررون فی تمایز الاشعت العقلیه اشعه جمع شعاع و تکسرها فل محل العقلی و شعورهی بها، شعورهی یعنی شعور محل العقلی بها یعنی بالعشره. این چه در حقیقت محل این اشعه عقلیه که عقلی همش یعنی اینجا مجردات دیگه، عقل اشعه عقلی هم یعنی اشعه وجودی، محل عقلی یعنی مجردات عقول. اشعه عقلی تمایز دارن با هم و در محل تکثر دارن و محل هم اونا رو درش میکنه به خلاف الحسیه فلحسی، حسیه یعنی به خلاف الاشعت الحسیه فلحسی یعنی فل محل من تازت لا به تمایز الال اشعتون حسیتون علال محل، من تازت یعنی امتیازی با هم ندارن. چیا اشعتون حسیه خبرشه یعنی فاعلشه. اشعه حسیه تمایزی با هم ندارن. کدوم اشعه حسیه؟ اشعه حسیه ای که وقعت علا محله جز به تمایز عللشون. اگه ما میگیم آقا رو این دیوار شش نوره به خاطر که شش تا منبع انرژی رو میبینیم، اگه شش منبع انرژی رو نبینیم، تمایز این شش منبع رو نبینیم، نمیگیم شش تا، میگیم یکی، هیچ فرقی برمون نمیکنه. شاهدش هم این که یه نور قرمز و یه نور زرد رو اگر با هم بتابونید رو دیوار چه نوری ایجاد میشه؟ یک نور نارنجی ایجاد میشه. یه قرمز و یه آبی بچم به تابونی چه نوری ایجاد میشه؟ سرد ایجاد میشه. این در حقیقت میرن و تداخل میکنن در حسیات. من تازد الا به تمایز الال چی اشعتون حسیتون که وقعت علا محل حسیین. مثال بزنیم که اشعت سروجن، سروج جمع چیه؟ سراج. سیحائتن اشعه یک سراجی که سراجهایی که برای یک دیواری میتاب. از لایم که تمایزها الا به سروج. از کجا میفهمیم شش تا نور اینجاست؟ هیچ راهی نداریم غیر این که بدونیم شش فانوس در اینجا میتابه. و این محل هم یه خاصیت خیلی مهم میداره و اونی که لا یشعر ذلک المحل المیت از دیادن فی العشاء ولا ضعفا. لضعفاشو خاصی حاشیهش بنویس. نه ننویس، شوخی میکنیم آقای، چون آقای چیز حاشیه زیاد میزنه میگم اینم بنویس. لا یشعر از زیادن فل عشه، زیادت رو نمیفهمه. وقتی زیادت نفهمه طبیعتا ضعف هم نمیفهمه. لا یشعر از زیادن فل عشه، اگه دهتا شد نمیفهمه دهتا یا زهتا، اصلا تاریک باشه یا روشن فرقی به حالش نمی کنه. از چرا؟ همه اینا به خاطر اینکه از لیسه به حیه، به خاطر اینکه حی نیست. لیکن لیسه کذالک، اما فلواقع که اینجوری نیست، او نمیفهمه. لیکن ازدیاد هست، او نمیفهمه. از لبعضن دون بعضن فیه سایه. خب دقت کنیم، سایه در اصطلاح ما یعنی این که یه نوری بیاد یه چیزی مانع بشه از رسیدن نور به اون ور، اما در اینجا به معنای عدم نوره. میگه فرض کن یه دیوار اینجا باشه، 6 تا چراغ هم تو اتاق، 2 تاش خاموش باشه. خب 4 تاشون نور دارن، 2 تاشون ضیع دارن، 2 تاشون در حقیقت سایه دارن. به این معنا بیان میکنه از لبعض سراجها کانون نورها دون بعضن بیه در محل بیعه ایگه او زلو هن بعضن معبقای بعضن، بعضی هاشون زل دارن، بعضی هاشون شعاع دارن، یعنی بعضی خاموش هن بعضی روشن هن، پس بالاخره فرق میکنه. خب اینو چرا میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم تعدد انوار، تعدد انوار واقعیست ولو محل نمیفهمه، و الا اگر تعدد انوار واقعی نبود همه اینها یکی میشدند، نباید از اینجا از فرقی میکرد. ولو کان الواقع من احدهما، نوری که از چراغ اول میرفت این الواقع من الاخر، این نوری بود که از چراغ دوم میرفت، لما کانه کذالک. این لما داری ها غلطه، لما کانه کذالک اینجوری نبود، یعنی اینجور نبود یکیشون شی بیاره یکشون فی بیاره، در حالی که نه، فی الواقع یکشون شی میاره یکشون فی میاره. این درباره اشعات حسی. اما اشعت لذی حیاته، اما اشعه سا اشعه ای که میره به سمت ذی حیات، ای لذی حیات من المحل، یعنی تابش بر محل، تابش نور بر محل ذی حیات، حال کنهی، این زی حیات ما یه خاصیت مهم داره و اون اینی که لیس یقیب و ذاته و ان ذاته، ذاتش از ذاتش قائب نیست. بنده به حضرت عالی ذاتمون از ذاتمون یه قسمتهایش قائبه. چرا؟ چون ماده داریم. دیروز اشاره کردیم ماده باعث پیدایش زمان و مکان میشه و زمان و مکان باعث پیدایش غیبت. یعنی شما الان از پس کلات خبر نداری، آینه لازم داری. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت ماده داری. اگه ماده نبود، شما ماده نداشتی پس کلات هم میدیدی. الان نمیدونی نحوه مکانیزمی که همین الان شش شما داره هوا رو میگیره میبره چیه. چرا؟ چون ماده شما رو فرا گرفته. در حالی که اگه ماده نبود، شما میدونستی قلب چجوری کار میکنه، شش چجوری کار میکنه. اما اگر رفتید سراغ یک وجودی که ماده نداره، ماده که نداره، مجرد تامه، مجرد تام که شد، لا یغیب ذاته و عن ذاته، دیگه ذاتش از خودش پنهان نیست، او همه اون انواری که بهش وارد میشه رو میفهمه. شما الان نمیدونی یه وجود چیزی در وجود وجود داره به نام مثلا هورمون تی کلورو اسپاین که این مثلا چیزی تولید میکنه، این وجودی بشه، در حقیقت یک موجودی است در دل شما که یک ایجاد کننده ای رو در شما ایجاد کرده، نمیدونی. اما اگر وجودت مجرد بود به یه همشین وجودی به افاظه میشد میدونستی. اما حالا کونهی، این موجود زی حیات مثل بنده و حضرت عالی هم نیست که مادی باشه. لیس یقیب و ذاته و ان ذاته، ذاتش از ذاتش قائب نیست. ولا یقیب الذی یحصل فی سترا، در نتیجه اونی هم که درش حاصل می شود مستور نیست، یعنی همون نور. الذی یحصل فی، اونی که در او حاصل میشه که چیه؟ من اعداد اشعه عقلیه، اون تعداد متعددی که اشعه عقلیه داره، یا بخونیم اعداد اشعه عقلیه، یعنی تابش های نوری. اونی که در او حاصل میشه که عبارت باشه از عقول از نورهای متعدد وجودی، اونها متعددن دیگه، اونها سطر، هیچ سطری برای او ندارن، هیچ پنهان و مستور برای او نیستن. گفت پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برآورد. این شعرها همون شعرهایی که دیشب آقای دعوا شد سر آقای چیز بالاخره زروزن سر برآورد. شعرم رفتی به اینجا نداشت، ما یه ستر دیدیم یاد مستور افتادیم اینجا خیلی خوندیم. خب بگو
فرمودی که از این شیشتا چرا شما اینجا فرمودید بعضیشون
مثلا حالا زیاد درک نمیکنه اون محل، بعضیشون
نباشه خاموش باشه این فیض آب دارن، بعضیشون روشن باشه، اما شاید عبارت از اون ولو اینجور
بگه
که اینا
شیش تا
که هستن
شیش
تا سایه و
فیض
تشکیل میدن.
نه این نمیخواد،
از ولو
اینجور فهمیده نمیشه. خب پس عشق ای که به محل زی حیات میرسه، در حالی که اون زی حیات ذاتش از ذاتش غایب نیست و اون نورهایی که در او حاصل میشوند سطر بر اونیستند، یعنی مستور بر اونیستند، خودش توضیح میده ای یکون عالمن به ذاته و به ما یحصل فی ذاته، هم خودشو میشنسه هر نورهایی که بر او وارد میشن رو میشناسه. وقتی این اشعه بر ذل حیات وارد میشه فهوه ای المحل العقلی بها، یعنی به واسطه این اشعه عقلی ازن تزید و شعرا شعور پیدا میکنه، به زیادت اینها شعور پیدا میکنه، یعنی میفهمه که اینها زیادت پیدا میکنه. مجرد وقتی اشراقات زیاد میشه بها تزید و شعرا، یعنی به زیادت اینها شعورش بالا میره. خب فیحصل من هذه الاشعه امثالها، در نتیجه حاصل میشه از این اشعه امثال این اشعه، امثال این اشعه چیه؟ نقول متکافئه. پس عقل آخری تعداد مثلا فرض کن 10,000 اشعه برش تابیده، اولا این 10,000 تا روی او از هم متمایزن، در ثانی او این 10,000 تا رو میشناسه و بر او غایب نیستن، در ثالث کسرت اینها باعث شده که این ضعف پیدا بکنه و ضعفش باعث میشه دیگه عقل طولی نتونه درست کنه. این سه نکته در کنار هم باعث میشه که این حضرت عقل آخر شروع کنه به عدد این اشعه های حقیقی موجود متمایز رب و نو خلق کنه. میگه فیحصل من هذه الاشعه امثالها، اشعه ای که از عقل 66 رسیده باهاش رب و نوع الاغ درست میکنه، اشعه ای که از عقل 69 رسیده رب و نوع گاو رو و عجل لکم و لا اله آخر.
آخریش از کجا فهمیده میشه؟ میگه عقل توانای قدرت درست کردن رو برای بعدی داره،
آخریش کدومه؟
شما فرمودید
اون آخر نوره، اونا رو همه رو دیگه نکن، یک دو سه تا چیزی، یکی که قرار قبلی این قرار و بنده، این سه تا رو بذار کنار هم ازش فهمیده میشه. چه میگه آقای؟ خب حالا اما این و اعتبر میگن که اگه خیلی به ذهنت حرف اشراقی این عجیب اومد، که البته برخی بسیار تو مخصوصا موجود دوره ما فلسفه اشراق طرفدار پیدا کرده، فلسفه شعرگونه خیلی هم نور و اینهاست، اون خشکی فلسفه مشاع رو نداره، البته فلسفه صدرایی هم خیلی از لطائف اشراق رو تو خودش آورده، اما اون خشک بودن فلسفه مشاع نداره، طرفدار داره. حالا میگه هم اگه فکر میکنی به قول آقای شیخونا که ایشون اومد گفت آقا اینا همین چیزایی میگن دیگه، حالا اول بحث گفتید آقا یه گفت اینا رو به چیزایی بافتن سرهم کردن نمیشه ثابت کرد، میگه من یه مثال برات میزنم که فعلی استبعاد نکنی. آیون مشائین وقتی میخوان بگن نفوس درک میکنند کلیات رو چی میگفتن؟ میگفتند که دو سه قول، یه قول توشون بود میگفتن درک کلی از جزئیات، یعنی شما این کیف رو میبینی میایی شروع میکنی هی عوارضش رو ازش خلع میکنی، میگی خب این مال زیده، این مالیتش که دخالت در کیف بودن نداره میذاری کنار، رنگ سیاهه، سیاه بودن هم که دخالت درش نداره میذاری کنار، بعد میگی شکلش اینه، شکلش هم دخالت نداره میذاری کنار، جنسش هم دخالت نداره میذاری کنار، هی شروع میکنی این عوارضش رو زدن کنار زدن کنار، میرسی به مفهوم کلی، بگیم کلی کیف. این اون کلیتیست که واقعی هم هست، درست هم هست، این اون کلیتیست که در حقیقت مبتدین از مفهوم کلی میفهمن. اما ما وقتی بخواییم کلی رو به ما و کلی یعنی واقعا معنای کلی رو بفهمیم، گفتن راهش اینه که انسان یعنی نفس باید اینقدر تعالی پیدا بکنه که برخیشون میگن باید متصل به عقل فعال بشه، یعنی باید درسته و این مفاهیم و معانی کلیه رو در عقل فعال رؤیت کنه، از او کسب کنه. لذا می گفتیم رؤیت ارباب انواع تو نظر تو اشراقیین رؤیت این مفاهیم در عقل فعال. اما یک مبنای دیگه که خود حاجی تو باورقی به مشائین نسبت میده اما مبنای صدراست اینه که باید این انقدر بالا بره، انقدر بالا بره که متحد با عقل فعال بشه. متحد با عقل فعال بشه یعنی چی؟ یعنی باید به رتبه‌ای برسه که عقل فعال این نفس رو خلق مجدد کنه. تعبیر خلق مجدد نه در صورت اون نگونه چیزی هست دوباره خلق میکنه، نه، یعنی رتبه فوقانی او رو خلق بکنه. در حقیقت این نفس یک وجود ده درجه‌ای داشت، وقتی رفت بالا و رسید به عقل فعال، متحده با عقل فعال شد، در حقیقت سعی وجودی پیدا میکنه. این سعی وجودی از شو میذاریم خلق، خلق میکنه این نفس رو. وقتی نفس رو خلق کرد، در حقیقت این یک نوع اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. وقتی اتحاد با عقل فعال پیدا کرد، همون مکانیزمی که بین عقول متکافئه و رب و نوع هست، بین عقل فعال و نفس پیدا میشه. یعنی عقل فعال در حقیقت این نفس رو خلقت کلیه بش میده، اتحاد با او پیدا میکنه. لذا میفرماین و اعتبر به اشراق العقل علی النفس و سیرورت نفس مثل العقل، این که نفس مثل عقل میشه در چیز تجرد و مشاهدت المجردات. میگن شما در حرف حضرات اشراقیین اونو اعتبار بکن مثل این، یعنی ما در مشائین یا در حکمت صدرایی چطور میگفتیم درک کلی به اتحاد با عقل فعاله، دو قول بود تا حالا چندین بار گفته بودیم که طبق نظر صدرا یا رؤیت ارباب انواع یا اتحاد با عقل فعال، یا به تعبیری برخی میگن اتصال با عقل فعال، اتصال از اف از اتحاده. اتحاد با عقل فعال که پیدا میکنه یعنی عقل فعال، نفس وارد حیطه او میشه، وقتی اتحاد پیدا کرد او رو خلق میکنه، خلق مجدد میکنه، خلق مجدد یعنی سعی وجودی بهش میده، وقتی سعی وجودی پیدا کرد یعنی همه آنچه که در عقل فعال هست که مفاهیم کلی هست این نفس میفهمه. رابطه نفس و عقل فعال رابطه ارباب انواع میشه و رابطه همون عقول متکافئه، یا به عبارت دیگه عقل آخر میشه و رابطه عقول متکافئه. و اعتبر، اعتبار کن، مثالش رو در ذهنت بیار که چگونه ارباب انواع از عقل طولی آخر سر میزدن. مثال اون اینه که عقل فعال در نگاه مشائین اشراق میکنه بر نفس، نفس سیرورتها مثل او، مثل او میشه. مثلیتش یعنی چی؟ تجرد، که یعنی مثلیتش رو حاشیه زده، گفته برخی میگن اتصال برخی میگن اتحاد، و مشاهدت المجردات در اونجا مجردات تامه رو میبینه. اتحاد داره میگیم دیگه، سراحت داریم اتحاد، اتحاد پیدا میکنه، نه یکی نمیشن، حسه ای در حقیقت یک رتبه ای از رتبات وجودی او میشه.
نه دیگه، وقتی که دقیقا علمش این موشه
قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه او قطره با دریا دریاست. این وقتی متصل به دریا میشه، متحد با دریا میشه، ولی همه حیثیت وجودی دریا رو که نداره.
وقتی علم شد این اون، یعنی علم پیدا کرد بالا سرش، تو مبنام گفتیم که اگر علم پیدا کرد وجود علت معلول این وجود معلوله، وقتی ما پایینی به پالای علم پیدا میکنم پس باید وجودش هم یکی بشه.
نه، اما درباره علم حضوری نه، معلول وقتی علم حضوری به علتش داره به اندازه سعی وجودی خودش علتش رو درک میکنه.
خب یه وقتی ما از بار میگیم علمش اتحاد پیدا میکنه، خب باید وجودش هم یکی بشه،
یعنی به اندازه سعی وجودیش،
پس علمش هم رسن به هم
رسن. بله، به اندازه سعی وجودی که به اون درجه معلولیتش میرسه. اینم عجیب قدر بعدیمون که همین تیکه اولش رو بگیم، میگن قدرون فی فضلکت مازوکه. فضلکه یعنی چی؟ فضلکه گفتن همون به معنای خلاصه، یعنی آخر بحث، که معمولا کسی حرف میزنه ای پشترم حرف میزنه، در مقام نتیجه میگه فضلکه کذا و کذا، در مقام نتیجه وقتی بیان میکنه میگه فضالکه کذا و کذا، اینو بهش میگن فضلکه. قرار بعدی ما در فضلکه آن چیزی که گذشته، در حقیقت میخواییم یه بار حرف این قبلی هامونو در این باب جمع بکنیم، که یه قرار استاد مفصلی همیست یه روزه یا نهایت یه روزه نسی جمعش میکنیم، که ببینیم خیلی خوب ما تا حالا اینجا اشراقیون رو چیدیم، مشائین رو چیدیم، همه رو چیدیم که بیشتر از بحثم درباره اشراقیونه، اینو چجوری جمعش بکنیم بحث اشراقیونه، که این سفره مباحث اشراق رو چی کارش بکنیم. این عقول طولیه، عرضیه، ارتباطاتشون چیه، آیا لازمه یک نحوه دیگه هم دوباره توش روابطی رو قرار بدیم؟ انشاءالله روز شنبه.